Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
دانشمندا مثل موسیقیدان ها یا ورزشکارا هم زود اوج میگیرن هم سریع افت میکنن. خلاقیت اونا کم نمیشه، بلکه بنیشون اون عمق علمی که دارن تموم میشه. علم ورزش استقامت و پایداریه. قبل اون که یه آزمایش نهایی بشه و نتیجه شگفت‌انگیز و تاریخ سازش پیش بیاد، تو عمقش هزاران بار تجربه آزمایش بی نتیجه و کسل کننده هست که همه اینها رو باید ریخت تو زباله دونی. یه نبردیه بین طبیعت و اعصاب انسان، گلاویز شدن صبر و استقامت با اسرار ناشناخته علوم طبیعی. سلام، به قسمت 12 پادکست اگزون خوش اومدین. پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراثت رو بیان کنم. این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دید عمیق‌تر و درست‌تری به اتفاقات شگفت انگیز پیرامون علم زیست شناسی داشته باشیم، هم به سوالات و کنجکاوی های ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده میشه. پادکست اگزون رگه هایی از هوسبازی بی انتهای طبیعت. این قسمت آن ملکول بی شعور. سال 1993 اسفالد ایوری 55 ساله بود که برای نخستین بار حرفایی از آزمایشات دگرگونی گریفیس شنید. ایوری پروفسور دانشگاه راکفلر تو نیویورک بود. ظاهرشون رو پیرتر از سنش نشون میداد. یه مرد کمبونیه، کوتاه و باریک اندام که نصف موهای سرش هم ریخته بود و یه عینک گرد ته استکانی میزد. صداش چیزی مثل جیک‌جیک پرندگان بود و پاهایی بیشتر شبیه یه جفت شاخه خشک آویزون داشت. اون تقریباً تمام عمرش رو صرف مطالعه باکتری ها کرده بود. ایوری موقعیت خودش رو به عنوان یه میکروب شناس با کفایت و صاحب نظر تثبیت کرده بود. منتها هرگز فکر اینم نمی کرد که یه روزی به دنیای جدید و جادویی ژن‌ها و کروموزوم‌ها راه پیدا کنه. این آدم حقیقتاً دانشمند خوبی بود، اما کمتر کسی فکر می کرد که تبدیل به یه دانشمند انقلابی بشه. آزمایشات گریفیس علم ژن‌شناسی رو سوار بر قطار بی بازگشتی کرده بود. و اونو روانه آینده نامعلوم و بیگانه کرد. منتها ایوری هیچ وقت حاضر نبود به اون کاروان بپیونده. همون مقداری که ایوری زیر بار ژن‌شناس بودن نمیرفت، دی ان ای هم زیر بار این که مولکول ژن باشه و از مولکول ژن ساخته شده باشه نمیرفت. تو همین حال آزمایشات گریفیس یک گمان زنی های گسترده ای رو پیرامون مفهوم مولکولی ژن ایجاد کرده بود. یادمونه دیگه تو اپیزود دگرگونی کلی در مورد اینکه اون آزمایشات چی بود و چه اثری داشت حرف زدیم. تو اوایل دهه 1940 بیوشیمیستا موفق شده بودن سلول رو بشکافن و اجزای شیمیایی اونو تشریح کنن. اگرچه که مولکول‌های متعددی در نتیجه این پیشرفت شناسایی شده بود، منتها مولکولی که حامل این کدهای انتقال صفات موروثی بود هنوز ناشناخته باقی مونده بود. دانشمندا متوجه شده بودند که کروماتین، همون ساختار زیستی که ژن‌ها رو تو خودش جا میده، از دو ماده شیمیایی ساخته میشه: پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک. تا اون روز هم هیچ کس ساختار شیمیایی کروماتین ها رو به طور کامل نمیشناخت. اما بین دو ماده تشکیل دهنده اون که ترکیب تنگاتنگی هم با هم داشتن، زیستشناسا آشنایی بیشتری با پروتئین ها داشتن که چند کاره بودن و احتمال میرفت اینها حامل ژن ها باشن. اونا میدونستن که عمده کارای سلول رو پروتئین ها انجام میدن و حیات سلول، زندگی سلول هم وابسته به واکنش های شیمیاییه. مثلا بیایم مثال بزنیم. در حین تنفس قند به صورت شیمیایی با اکسیژن ترکیب میشه که نتیجه این ترکیب شدن چیه؟ دی اکسید کربن و انرژی. ما انرژی پیدا میکنیم که کار انجام بدیم و دی اکسید کربن رو هم دفع میکنیم. منتها هیچ کدوم از این واکنش ها که خود به خودی انجام نمیشه. پروتئینه که این واکنش ها رو تو سلول ها تنظیم و کنترل میکنه. بعضی ها رو شتاب میده، بعضی ها رو کند میکنه و به طور کلی یه نظمی رو برقرار میکنه که دقیقاً برای زنده موندن سلول ضروریه. حیات ممکنه که از اول تا آخرش شیمیایی باشه، اما این ویژگی‌های شیمیایی باید توی شرایط خاصی دور هم جمع بشن که حیات رو تشکیل بدن. جانورا به دلیل واکنش‌هایی که امکان پذیره که زنده نمیمونن. حیات اونا وابسته به واکنش‌هایی که به سختی امکان پذیره و یه عاملی، یه چیزی، یک ماده‌ای، تو پرانتز میگم یک پروتئینی میاد و این واکنش رو برای جانورا انجام میده. اگه تعداد و شدت این واکنش ها از اون مقداری که مفیده، از اون مقداری که اثرگذاره بیشتر بشه، بدن جاندار به هم میرزه. اگه زیادتر بشه ممکنه بدن اصلا آتیش بگیره. اگه هم تعداد و شدت این واکنش ها کمتر از اون حد بهینه بشه، بدن جاندار یخ میزنه. پروتئین ها مسئول تحریک این واکنش های به سختی امکان پذیر هستند و حیاتو تو اون لبه باریک پرتگاه، اون نابسامانی، اون آنتروپی هدایت میکنه. یه سرسره خطرناک اما با حفظ تعادل منظم که مانع پرت شدن از لبه اون پرتگاهه. پروتئین ها تشکیل دهنده اجزای ساختاری سلول ها هم هستن. مثلا تو تار مو، ناخن، غضروف ها یا مواد زایایی که سلول ها رو احاطه و مهار می کنن، پروتئین ها هستن که نقش اصلی رو دارن. این پروتئین ها می تونن یه اشکال دیگه هم به خودشون بگیرن، می تونن برای ما مولکول های پیام رسان رو ایجاد کنن. اون مولکول های سیگنالینگ یا اصلا برعکسش میتونن نقش گیرنده داشته باشن که سیگنال رو، که پیام رو دریافت میکنه. یا اصلا میتونن نقش هورمون ها رو برای ما ایفا کنن. یعنی کل اون سیستم ارتباطی سلول های ما به وسیله این پروتئین ها انجام بشه. خلاصه بخوام بکنم حرفامو، اینه که تقریبا همه فعالیت های سلولی وابسته به این پروتئین هاست. سوخت و ساز، تنفس، تقسیم سلولی، دفاع، ایمنی، دفع مواد زائد، ترشح، رشد و حتی مرگ سلولی هم وابسته به این پروتئین هاست. پروتئین ها قاطرهای باربر و زحمت کش عالم بیوشیمی هستند.
Oswald Theodore Avery, known to his students in New York as the Professor, was born in Halifax on the 21st of October, 1877. His early life gave no indication of his future career.
He was preparing to get into divinity. And if one looks back into his grades, one finds he scored the highest marks in public speaking. He didn't have a single subject of science in his courses, except a few, those were compulsory. And then suddenly in 1890, he decided that divinity or being a preacher was not his job.
در مقابل پروتئین ها که تو اون سالا یه درک روشنی از عمل کردشون به دست اومده بود، اسیدهای نوکلئیک دیگه قاطر نبودن. اینا اون اسبهای سرکش سیاه و چموشی بودن که دانشمندا هنوز شناخت زیادی ازشون نداشتن. سال 1869، 4 سال بعد از اینکه مندل مقالش رو تو انجمن علوم طبیعی برون ارائه داده بود، یه بیوشیمیست سوئیسی به اسم فردریش مایشر مولکول‌های اسید نوکلئیک رو تو سلول‌ها کشف کرده بود. مایشر تفلی مثل خیلی از همکاراش قصد داشت که از طریق شکافتن سلول‌ها اجزای مولکولی اونها رو بشناسه و تو مرحله بعدی اونا رو طبقه بندی کنه. اون این ماده شیمیایی رو که به شکل تارهای چرخنده متراکم بود از سلولهای سفیدی که از چرک بدن انسان استخراج شده بود به دست می آورد. مارشر همین ماده رو، همین تارهای چرخنده رو تو اسپرم ماهی سالمون هم مشاهده کرده بود. نشست فکر کرد و اسم این تارهای چرخنده رو گذاشت نوکلئین، برای اینکه این ماده درون هسته سلول ها قرار می گرفت و از اونجایی که این ماده اسیددار هم بود بعدترها نامش شد اسید نوکلئیک. اما کاری که این ماده در سلول انجام می داد هنوز به صورت یه معمای حل نشده باقی مونده بود. تو اوایل دهه 1920 دانشمندا شناخت عمیق‌تری از ساختار اسید نوکلئیک پیدا کردن. این ماده شیمیایی شامل یه زنجیره‌های مولکولی بود که از به هم پیوستن تعداد زیادی نوکلئوتید تشکیل شده بود. این زنجیره‌ها از 4 جزء 4 نوع پایه تشکیل شده بودند که بهشون میگفتن باز عالی، که اینا می اومدن پشت سر هم قرار می گرفتن مثل یه نوار، مثل یک ستون مهره ها پشت هم قرار می گرفتن. این 4 جزء هم مثل مهره های ستون فقرات پشت به پشت هم قرار می گرفتن. حالا این نوکلئید ها از چی ساخته شده بودن؟ از یه سری مولکول فسفات به علاوه مولکول های دیگه‌ای موسوم به بازهای نوکلئوتیدی یا بازهای عالی و یه قندی که 5 تا اتم کربن توش داشت، که حالا این قنده میتونه از جنسای مختلفی باشه، ریبوز یا دی اکسی ریبوز. نمیخوام خیلی تخصصیش کنم، ولی تو پژوهش‌های تخصصی همون دهه دو تا شکل متفاوت از اسید نوکلئیک پیدا شد. اسیدهای نوکلئیک دی ان ای و اسیدهای نوکلئیک آر ان ای. اینا برادرهای مولکولی همند. حالا اون بازهای مولکولی که گفتم چجوری بودن؟ اینا از 4 باز عالی تشکیل شده بودن. 4 نوع: آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین، که به اینا به مخفف هم میگفتن A, G, C و T. ولی تو اسیدهای نوکلئیک آرنی به جای باز عالی تی، باز عالی یو جایگزین می شد و به علاوه قندشون هم تغییر می کرد و تبدیل به ریبوز می شد. اون زمان جز این جزئیات ابتدایی و پیش پا افتاده، کسی تفاوت دیگه ای از ساختار یا عمل کرده این دی ان ای و آر ان ای نمی دونست. این کشف نسبتاً واضح و تابلو از ترکیبات شیمیایی دی ان ای کم کم زیستشناسا رو به این فکر انداخت که در موردشون حدس بزنن. تو همون سالا بود که یه بیوشیمیست لیتوانیایی نشست فکر کرد که دی ان ای باید یه رشته طولانی پلیمری باشه که تکرار 4 باز عالی توی ترتیب تعریف شده یک نواخت باشه. بذار اینجا شکم توضیح بدم. پلیمر به چی میگن؟ پلیمر یعنی یه رشته‌ای که اجزای سازنده اون، دونه هایی که تشکیلش میدن، تنوع نداشته باشه و یه مدل باشه. مثلا فکر کنید یه قطاری تشکیل شده از 4 نوع واگن: سبز، قرمز، آبی، زرد، و تمام این قطار طولانی از این 4 مدل رنگ واگن تشکیل شده. به این میگیم پلیمر. یا مثلا تسبیح پلیمره. حالا صرفاً رشته‌ای هم نباید باشه ها، یعنی یه وقتایی یه شبکه‌ای تشکیل میشه، یه ساختار سه‌بعدی، یه شکلی رو تشکیل میده. در مورد دی ان ای هم فکر می‌کردن همین جوریه. مثلا ما 4 حرف داریم، همونایی که گفتم A, C, T, G. اینا میان یه پلیمری رو تشکیل میدن از این 4 حرف، از این 4 نوکلئوتید. چجوری؟ اینجوری که مثلا A, C, T, G یه واگون، A, C, T, G یه واگون، A, C, T, G گرفتیم دیگه. این ترتیب فرق نمیکنه، ثابته. ترتیب بین حروف و کلمات تغییر نمیکنه. یه جوره، یه رشته طولانی و تکراری، موزون، منظم و ساده. مکس دلبروک، بیوشیمیست معروف اون زمانها، به این ماده خاص و خمیرمایه دنیای حیات میگفت مولکول بیشعور.
Avery received his MD from Columbia in 1904, but after 3 of medical practice in New York, he turned to research, settling at New York's Rockefeller Institute in 1913. Following military service during World War I, he began to concentrate on what would become his life's work, the study of pneumococcus, the bacterium that causes pneumonia, and the strange transformations that took place between its different types. After decades of meticulous...
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
This research, Avery and his co-authors, Colin McLeod and Mecklen McCarty, were able to announce that the transformations were caused by the transmission of genetic material. That material was deoxyribonucleic acid, or DNA. Avery and his colleagues had discovered the stuff of life.
اون آقای لوین، اون بیوشیمیست لیتوانیایی، برای ساختار DNA اومد یه نظریه داد که میخوام اینجا یه نگاه گذرا بهش بندازم. این نظریه صلاحیت و توان این مولکولو برای حمل اطلاعات ژنتیکی زیر سوال میبرد. یه مولکول بیشعور چجوری میتونه پیامهای هوشمندانه ی وراثتی رو حمل کنه؟ مولکولی که تا این اندازه یک نواخت و ساده است، با تصور شرودینگر از این ماده شیمیایی کاملا مغایرت داشت. حالا این مولکول فقط یه مولکول بیشعور نبود، بلکه صفت کسل کننده هم باید بهش اضافه می شد. حالا در مقابل این توصیف کوبنده و به درد نخور از DNA، پروتئین ها اما کولاک می کردن. متنوع، پویا، پرتحرک، منعطف، قادر به تغییر شکل و عمل کرد خوب تو شرایط متفاوت. چی از این بهتر؟ یه ماده بی نظیر. پس میشد تصور کرد که این ماده جذابیت و ظرفیت به مراتب بیشتری برای انتقال ژن‌ها داره. اگه یادتون باشه گفتیم که مورگانی اعتقاد داشت که کروماتین، این رشته های ژنی، اینا مثل یه تسبیح عمل میکنن و اگه این ایده مورگان تایید میشد، اون زمان میشد تصور اینو کرد که حالا این DNA حکم نخ تسبیح رو داره. پروتئین ها اما چی بودن؟ پروتئین ها اصل ماجرا بودن. اونا اون دونه های تسبیح بودن، اون اجزایی که باعث انتقال صفات موروثی میشدن. اسیدهای نوکلئید صرفاً نقش ساختارساز و ماده پشتیبان رو بر عهده داشتن. یه مدل داربست ضعیف و در عین حال با شکوه برای نگه داشتن ژن‌ها. اون زمان ایده این شد که پروتئین‌ها خمیرمایه انتقال صفات موروثی رو حمل می‌کنن و DNA فقط یه نوع چاشنی به حساب میاد. بهار 1940 که از راه رسید، ایوری نتایج آزمایشات گریفیس رو دید و تاییدشون کرد. اومد و این خردریزهای خام باکتریایی رو از گونه صاف و لیز و لزج باکتریهای بدخیم جدا کرد. بعد اومد اینا رو با گونه زبر و بیخطر باکتری ترکیبشون کرد و بعدش هم به یه موش این ترکیب رو تزریق کرد. دید که بله، بلا فاصله بعد از این تزریق باکتری های صاف بدخیم فعال شده بودند و موش بیچاره مرد. پس اصل دگرگونی واقعی بود و داشت کار میکرد. اگه میخواییم بیشتر بدونین داستانو، برید اپیزود دگرگونی ما رو بشنوید. ما اونجا کامل این قصه رو تعریف کردیم. ایوری هم مثل همون داستانهای اپیزود دگرگونی، وقتی دیدیم باکتری های خوشخیم بدخیم میشن، میتونن این بدخیمی رو تا چند نسل هم حفظ کنن، حالا میشد با قاطعیت این نتیجه رو بگیره که اطلاعات ژنتیکی به صورت شیمیایی بین دو جاندار رد و بدل میشن، تا در نتیجه اون گونه زبر به گونه صاف تبدیل شده باشه. خب برمیگردیم سر اون دعوای همیشگیمون. Much time to spare, but I'm in time for you to show how much I care. Wish that I would let you break my walls, but I'm still spinning out of control from the fall. Boy, you give good love, I won't lie. It's what keeps me coming back, even though I'm terrified. I know that it's wrong, but I want to have
losing my mind. Is this a trouble? But it feels right. Keeping on the edge of heaven and hell is a battle that I cannot fight.
اون ماده شیمیایی چی باید می بود و از چه جنسی ساخته شده بود؟ ایوری آزمایشاشو با همون چیره دستی که فقط از دست یه میکروب شناس ماهر به دست میاد ادامه داد. باکتری های مختلفی رو کشت کرد و رشد داد. سوپ دل گاو بهشون اضافه می کرد. بعد اومد آلودگی ها و ضایعات قندی رو ازشون جدا کرد. بعد می اومد این باکتری ها رو روی یه پلیت های خاصی روی یه صفحات خاصی کشتشون میداد. اینقدر کار حساس بود که دوتا از همکارای ایوری اومدن تو آزمایشگاهش تا بهش کمک کنن. طبیعتاً هم دقت و سرعت عمل بالایی تو آزمایشات نیاز بود. ماه اوت تیم سه نفره ایوری تونستن واکنش دگرگونی رو توی فلاسک شبیه سازی کنن. بعدش اومدن اون محلولی که باعث منتقل شدن ژن‌ها میشد، اون محلول دگرگونی رو خالص سازی کردن، تلخیصش کردن تا به یه حد غلظت بالایی برسه. ماه اکتبر با حوصله و دقت مثال زدنی به بررسی اجزای این محلول گذشت تا ببینن از چی ساخته شده و چجوری این ویژگی‌های وراثتی منتقل میشه. اومدن اجزای شیمیایی این محلول ها رو جدا کردن. بعد نشستن فکر کردن که خب حالا کدوم یکی از این چیزایی که ما استخراج کردیم میتونه توانایی انتقال صفات رو داشته باشه. یکم اینجا رو توضیح بدم. ببینید مثلا این ماده، این محلول، سه تا ماده داخلش بود. اومدن هر کدوم از این ماده ها رو جدا کردن ببینن که در از کدوم یک از این ماده های داخل این محلول باعث انتقال صفات میشه. اومدن تست کردن، یعنی همون واکنش دگرگونی رو در صورت حضور همین یه ماده بررسیش کنن. اولین چیزی که بیرون اومد پسماند های پوشش های باکتریایی بود، اون دیواره محافظشون. اومدن تست کردن، یعنی همون واکنش دگرگونی رو اومدن در صورت حضور همین یه ماده بررسیش کردن ببینن ژن ها منتقل میشه یا نه. دیدن که نه، از این خبرا نیست. بعد اومدن چربی ها رو تو الکل حل کردن ببینن که در اثر انتقال چربی ها صفات موروثی منتقل میشه یا نه. باز هم اتفاقی نیفتاد. میگیریم دیگه، اگر اون ماده تخلیص شده ما به همراه اون محلول دگرگونی که باعث انتقال اون بدخیم شدن منتقل می شد، ما به این نتیجه می رسیدیم که اون ماده است که ژن‌ها رو حمل می کنه. بعد گفتن شاید ایراد از حلالمونه، بیایم اونو عوضش کنیم. کلروفرم زدن، بازم هیچی نشد. می گیریم دیگه چقدر قضیه بانمکه. اینا دارن دونه دونه چیزای مختلف رو تست می کنن ببینن کدومشون ژن‌ها رو منتقل می کنه. بعد اومدن پروتئین ها رو وارد بازی کردن. گفتن خب اگه اینها نبودن حتما پروتئین ها دارن این ویژگی رو منتقل میکنن دیگه. پروتئین ها رو با آنزیم های مختلف تجزیه کردن، اضافه کردن به محلول و آزمایش رو انجام دادن. نتیجه هیچ. گفتن خب حتما برای این که انرژی اولیه واکنش تامین نشده ما نتیجه نگرفتیم دیگه، باید حتما از گرما استفاده کنیم. محلول رو تا 65 درجه گرمش کردن. یه پرانتز اینجا باز کنم، این 65 درجه باعث میشه که بیشتر پروتئین ها تحریک بشن و واکنش خودشون رو انجام بدن. بعد اومدن فضا رو اسیدی کردن، بلکه محیط پروتئین مناسب شه تا بتونه ژن‌ها رو منتقل کنه. نتیجه هیچ. هیچ آقا، هیچ نتیجه‌ای به دست نیومد. سوال اینجا بود که آخه احتمال سوتی هم نبود دیگه، احتمال خطای آزمایشگاهی هم وجود نداشت. احتمال خطا خیلی پایین بود. سه تا پروفسور خفن حرفه‌ای اعتبار علمیشون رو گذاشته بودن وسط که این قضیه رو کشف کنن و عامل انتقال ژن‌ها یقیناً نه قند بود، نه چربی و نه پروتئین. پس این ماده شیمیایی آخرش چی بود؟ میتونست یخ بزنه و بعد ذوب شه. تو الکل رسوب میکرد. تو محلول‌ها به شکل یه ماده سفید رنگی مثل نخ دور قرقره خودشو نشون میداد و دور خودش میپیچید. اگه ایوری یکم از این نخ دور قرقره پیچیده شده رو بر میداشت و میذاشت رو زبونش، احتمالاً اولش یکم ترشی اسیدی حس میکرد، بعدش هم یکم شیرینی قند، آخرش هم یه شوری گزنده. این مزه احتمالاً آب نخستین دریای ژنتیکی کشف شده روی کره خاکی بود. نکته اینجا بود آنزیم ها هم روی این ماده بی تأثیر بودن. آنزیم هایی که چربی ها رو حل می کردن، آنزیم هایی که پروتئین ها رو حل می کردن و حتی آنزیم هایی که آرنه ای رو تجزیه می کردن، اینا هیچ اثری نداشتن. تنها آنزیمی که اثرگذار بود آنزیم های تجزیه کننده دی ان ای بود، یعنی خود دی ان ای. آیا واقعا خود دی ان ای حامل اطلاعات ژنتیکی بود؟ آیا واقعا همون مولکول بیشعور پیچیده ترین اطلاعات زیست شناختی رو تو دل خودش نهفته داشت؟ ایوری و اون دوتا همکارش نشستن فکر کردن و تصمیم بر این شد که آزمایش جدیدی رو برای بررسی اصل دگرگونی طراحی کنن. این بار قرار شد از پرتوهای فرابنفش تجزیه شیمیایی و الکتروفرز استفاده شه. پرتو فرابنفش رو میدونین چیه دیگه؟ یه نوع پرتوه که حالا طول موجش، نوعش و اینهاش فرق داره. اینا رو نمیخوام بگم چون که بحثم خیلی تخصصی میشه. تجزیه شیمیایی هم همون کاریه که تو آزمایشات قبلی انجام میدادن، ولی الکتروفرز جدیده. بیان یه کمی رو توضیحش بدیم. ساده بخوام توضیحش بدم، اینجوریه که میدونین دیگه، بارهای مخالف همو جذب میکنن. اساس الکتروفرز اینجوریه که میان یه میدان برقرار میکنن و مثلا اون ماده شیمیایی ما که مثلا حالا الان در نظرش میگیریم بارش منفیه، وقتی میدان برقرار میشه به سمت بار مثبت جذب میشه. حالا هر چقدر این ماده ما سنگین تر باشه کندتر حرکت میکنه. خلاصه این باعث میشه که مواد از هم جدا بشن. کجا بودیم؟ آن سر آزمایشات جدید ایوری. آقا همه این آزمایشات انجام شد و همه و همه یه نتیجه رو در پی داشت. ماده دگرگونی بدون تردید بیچون و چرا دی ان ای بود. سال 1943 ایوری توی نامه‌ای خطاب به برادرش شرح مختصری از این کشف رو توضیح داد. نوشت که ما باید حدسش رو می زدیم. اکنون اگر ما به نتیجه درستی رسیده باشیم که البته هنوز اثبات هم نشده، آنگاه می توان گفت که اسیدهای نوکلئیک نه تنها از نظر ساختاری مهم هستند، بلکه عملکرد فعالی هم دارند و محرک اصلی تغییرات وراثتی قابل پیشبینی درون سلول هستند. ایوری میخواست جانب احتیاط رو رعایت کنه و قبل از چاپ و انتشار نتایج به دست اومده اونها رو دوباره راستی آزمایی کنه. به قول خودش اگه به طور نیم بند جلو برویم ممکنه بعدن ناچار به عقب نشینی بشیم و این موجب شرمساریمون خواهد شد. اون به خوبی به عواقب و تبعات آزمایشات تاریخی خودش پی برده بود. یکی از همکاراش می گفت این موضوع پیامدهای سنگین و شگفت‌آوری به بار خواهد آورد. این اکتشاف یکی از دیرینه ترین رویاهای ژن‌شناسان رو محقق می کرد. ایوری جنس ماده ژن رو کشف کرده بود، پارچه‌ای که ژن‌ها از آن بریده می شوند. Pull me under to save me. Undo the knots that I'm in. Lift me up just to break me again and again. Shine a light on my darkness.
undo the cost of my sins. Lift me up just to hate me again and again. This life is but a dream. Not always what it seems.
مقاله اوسوالد ایوری در مورد دی ان ای تو سال 1944 به چاپ رسید. دقیقاً همون سالی که کشتارهای دست جمعی نازی‌ها تو آلمان به اوج وحشتناک خودش رسیده بود. هر ماه هزاران یهودی رو سوار بر این قطارهای حمل احشام می‌کردن، می‌بردن به اردوگاه‌های کشتار دست جمعی. فقط تو سال 1944 نزدیک 500,000 زن و مرد و کودک تو آشویتز از قطار پیاده می شدن و تمام. توی بازه‌ای انقدر تعداد بالا رفت که کنار آشویتز اردوگاه‌های دیگه هم ساختن و جداگانه این اردوگاه‌ها اتاق‌های گاز و کوره‌های جسدسوزی داشتن. این گورهای دست جمعی پر شده بودن از اجساد این قربانی‌ها. تخمین زده میشه که تو همون سال بیشتر از 450,000 نفر رو تو این اتاقهای گاز خفه کردن و تا سال 1945 900,000 یهودی، 74,000 تا لهستانی، 21,000 تا کولی رومانیایی و 15,000 تا زندانی سیاسی تو کوره های ضد انسانی نازی ها به فجیع ترین شکل ممکن جان خودشون رو از دست دادن. تو سال 1945 وقتی ارتش سرخ جماهیر شوروی از بین دشت‌های یخزده شرقی به سمت اردوگاه‌های آشویتز حرکت می‌کرد، نازی‌ها در حال عقب نشینی سعی کردند بیش از 60,000 تا زندانی رو از این اردوگاه‌ها خارج کنند. منتها اینا بیشترشون مدت‌ها بود گرسنه بودن، شکنجه شده بودن، ضعیف بودن، یه عده زیادی از اینا دوباره تو راه هم تلف شدن. صبح روز 27 ژانویه 1945 ارتش سرخ بالاخره به اردوگاه ها رسید و حدود 7,000 نفر باقی مونده اندک اون جمع چند صد هزار نفری که تو این جهنم روزهای زیادی زیر شکنجه این هیولاهای نازی بودن رو نجات داد. تو اون روز مدت‌ها بود که زبان و ادبیات اصلاح نژادی جای خودشو به ادبیات نفرت نژادی داده بود. این ایده اصلاح ژنی زیر خفقان نازی‌ها و چرخ‌های سنگین و خردکننده پاکسازی قومی و نژادیشون مدفون شده بود. با این وجود آثار ایده‌های ژنتیکی نازی‌ها هنوز به چشم می‌خورد. بین آزاد شده هایی که اون روز تونستن جون سالم به در ببرن یه خونواده کوچوله و چند تا دوقلو هم حضور داشتن و تونسته بودن جون سالم به در ببرن. اینا تعداد معدودی از بخت برگشتگانی بودن که از آزمایشات جوزف منگله جون سالم به در برده بودن. شاید بشه این حادثه رو آخرین اثرگذاری نازی ها تو علم ژن شناسی به حساب آورد. آخرین مهر شرم بر پیشانی بهسازی نژادی. هولناکی بهسازی نژادی نازی الهام بخش درس عبرت بزرگی شد و افکار عمومی جهانیان را برانگیخت که انگیزه هایی دلایلی رو که منجر به همچین جنایتی شد و درک کنند. طرح‌ها و برنامه‌های بهسازی نژادی تو سر تا سر دنیا متوقف شد. دفتر ثبت اسناد بهسازی نژادی تو امریکا که از سال 1939 بیشتر بودجه دولتی خودش رو از دست داده بود، تو سال 1945 تقریبا تعطیل شد. بسیاری از مدافعین سرسخت بهسازی نژادی تو امریکا بعد از اینکه خودشون رو به فراموشی مصلحتی زدن و کلن منکر نقششون تو ترغیب و توسعه برنامه‌های بهسازی نژادی تو آلمان شدن، کلن یهو با تظاهر رفتن تو صف اونایی که از روز اول به شدت این طرح اصلاح نژادی رو محکوم کرده بودند و عواقبش رو هم هشدار داده بودند. خلاصه کی بود کی بود؟ من نبودم. چیزی که شنیدید قسمت 12 پادکست اگزون بود. تولید اگزون علاوه بر این که خیلی مهمه به نظر ما و اینکه این حرفا باید به زبان فارسی گفته بشه، فقط و فقط به خاطر مخاطباشه. باور کنید اگه همراهی و نشون دادن این که به من بگید کارو دوست دارین یا نظرتون چیه یا اینکه اصلا نقد هاتون بهش چیه خیلی خیلی ارزشمنده و حس خوبی به ما میده. پس اگه همراه و همبازی و شنونده ما هستین، همین الان برای ما نظرتون رو بنویسین. این خیلی خیلی به ما حس خوبی میده. این پیام ها میمونه اینجا و کلی حس خوب تو مدت زمان زیاد برای ما ایجاد میکنه. نکته دیگه اینه که ما باید این جامعه رو بزرگش کنیم. ببینین بچه ها، پادکست پلتفرمیه که خیلی زبان به زبان معرفی میشه. خیلی ها بودن که این پادکست رو گوش دادن و معرفی کردن به دوستاشون، اونا آدم های جدیدی آوردن، همین جوری هی دهان به دهن منتقل شده و اتفاقای خیلی خیلی خوبی افتاده. اگه میخواین پادکست اگزون که محتوای خوبی ایجاد میکنه و محتوایی که شما دوستش دارین رو ایجاد میکنه، همین الان این رو به دوستاتون، بچه های دانشگاه، همکاراتون، بچه های آزمایشگاه معرفی کنید که ما این جامعه رو بزرگتر کنیم و هر چقدر این اتمسفر پادکست بزرگتر بشه میتونیم کارای جالب تری بکنیم. مثلا ما الان توی یوتیوب اگزون میایم در مورد اتفاقای بروز، اتفاقایی که نیاز به تصویر داره، نیاز به نشون دادن تصویر و عکس و اینها داره توضیح میدیم. ما هر هفته اونجا ویدیو میذاریم و کلی ویدئوی جالب هست. پس نکته یک، حتما اگزون رو به دور و اطرافیانتون معرفی کنین و نکته دو، حتما سر به اینستاگرام و یوتیوب اگزون بزنید. طبیعتاً داستان آدمایی که دو اپیزود چنیدین همینجا ختم نمیشه، ادامه داره، کلی داستان جدید پیش میاد و ما اینا رو میایم تو اینستاگرام میگیم. فقط کافیه اگزون پادکست رو تو اینستاگرام یا یوتیوب سرچ کنید، EXON پادکست. دی ماه 1400 اگزون پادکستی در مورد هوسبازی بی انتهای طبیعت.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.